أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. برای اثبات اینکه مقرونیت بیع فضولی به رضایت اصیل کفایت میکنه در صحت، هم به کتاب عزیز استدلال شده و هم به روایات و هم به سیره. اما کتاب به آیات متعددی بود که گذشت و نتیجه این شد که استدلال به آیات تمام نیست. و اما روایات، شیخ اعظم رضوان الله علیه که قائل به همین کفایت هست، به عده ای از روایات تمسک فرموده. روایت اولی که ایشون بهش تمسک فرموده، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من هست. روایت دوم روایت عروه بارقی است که ما فعلا روایت عروه بارقی رو مقدم می‌داریم، لوجه این که شاید خصوصیاتی که اینجا هست بعدا در تقریب استدلال به اون روایت و خصوصیات اون روایت دخیل باشه. روایت عروه باقری به حسب اونچه که حالا در خود مکاسب نقش شده و حضرت امام قدس سره از خود منابعی که هست اینجا نقل فرمودن، اینه که الله خوبه همون ان عروه ابن ابی الجعد البارقی قال عرض لرسول الله صلی الله علیه و آله جلبون، جلب گفتم یعنی الذی یجلب الابل والغنم للبیع، کسی که شتر و گوسفند و اینا رو برای فروش میاره. فاعطانی دینارن و قال ای عروه ائت الجلب فشتر لنا شاتا. فاتیت الجلب فساومت صاحبه فاشتریت من شاتین به دینارن. آمدم پلوی اون کسی که بایع اینها بود و با او گفتگو کردم و دو تا گوسفند به دینارن خریدم، از به یک دینار، به همون یک دینار دو تا گوسفند خریدم. فجئت اسوقهما او قال اقودهما. حالا ببینید این دقت در نقمم که گفت اسوقهما یا اقودهما، چون به همشون فرق نمی کنه، ولی این نشون میده که دقت در نقل
از را فرقی میکن تحصیل گذار
نه بله، یعنی معناش فرقی نمی کنه. داشتم می آوردم اینا رو بیارم برای خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، فلقینی رجلون فساومنی فعبی او شاتن به دینار. با هم حرف زد که من یه دونه از این شاتا رو به یه دینار بهش بفروشم. فجئتو به دینار و جئتو به شات، بعدن منم اون یه دیناری که اون یه گوسفنده رو فروختم و یه دونه شاتم برای حضرت آوردم، کنه حضرت خرجی نکرده، اون دیناری که داده بود برگشت، شاتم که گیرش اومد. فقلت یا رسول الله هادا دینارکم و هادا و هادهی شاتکم. قال و سمعت کیفه؟ چجوری؟ قال فحدثت الحدیث، داستانو براشون نقل کردم. فقال اللهم بارک له فی صفقت یمینه. خب در این داستان دو فضولی ممکنه انجام شده باشه. یک این که حضرت فرمود اشترنا شاتن، اگر این شاتن مقصود این باشه یعنی یه دونه شات برام بخره، این رفته باشه دو تا شات خریده، این یه فضولی. دو این که حالا صرف نظر کنیم بگیم این فضولی نبوده و شاتنی که از حضرت بوده جنس مثلا بوده که شامل دوتام میشه، که فضولی دوم اینه که خب چطور فروختی و ملاحظت شده دیگه، این فروش ثانی. پس فضولی اول خریده، فضولی دوم فروشه. حالا ما به فعلا به فروش اول کار، خرید اول کار نداریم. به قول شیخ حالا ممکنه اونو یه جور توجیه کنیم و بگیم فضولی نیست، به این که مثلا همونجور که عرض کردم شاطن حمله بر جنس شده باشه، ظهورش در جنس بوده و این وکیل بوده که جنس شاد، حالا به هر مقداری میشه و احتمالات دیگری هم هست. حالا بعدا اگر لازم شد در بحث خود فضولی امام قدس سره یه صفحه و یه صفحه و خورده شد در همی که این راجع به این فضولی اول صحبت کرد. اما این دومی خب یه فضولی است که حالا انجام شده، حالا به حسب ظاهر یعنی ممکنه کسی بگه. تقریب استدلال به این روایت برای بحث ما سه مقدمه داره. مقدمه اول این است که قبض و اقباض از ناحیه فضولی حرام. اگه فرض کردیم یک کسی فضولیه، قبض و اقباض از ناحیه او حرامه. چرا؟ لکونه تصرفن فی مال الغیر. اینجا عروه این دینار رو که داره میده دست اون بایع شات، این اقباض حرامه. اون شاتو که اخذ داره میکنه، قبض داره میکنه، اینم حرامه. چرا؟ چون وقتی معامله فضولیه و صحیح نیست، نقل و انتقال حاصل نشده. پس شاتو که داره میگیره مال مردمو داره میگیره بدون که اجازه. اون اگه داره تحویل این میده به دست این میسپاره، از باب اینکه ملک اون شده. پس بایع که داره مبیع را در اختیار عروه میگذاره، با حال این که معامله نشده، قبض عروه این شات را حرام است. این پول را هم که داره میده به دست اون، این اقباض مال دی، من مثلا هم تو فرش کسی بدم بدم کسی، اینم حرام. این مقدمه اول. مقدمه ثانیه، در این واقعه و در این داستان عروه لا یمکن الالتزام به اینکه عروه فعل الحرام فی القبض و الاقباض. اینجا ما نمیتونیم بگیم فعل الحرام فی القبض و النفاس. چرا؟ فرمان که چون این منافات با تقریر نبی صلی الله علیه و آله و سلم داره. حضرت بعد بهش نفرمودن خیلی با شادمانی سبقت خدمتشون به حسب این نقل اللهم بارک فی سبقت یمینه. خب بعد نهی از منکر بگه توبه کن، این کار چرا کردی؟ پس نمیتونیم بگیم این قبض و اقبازش حرامه. پس اون قدمه اولا میگفت اجنبی اگر باشه، فضولی اگر باشه حرامه. مقدمه ثانیه میگه این قبض و اقباض او حرام نبوده است. حالا که قبض و اقباض او حرام نیست، پس معلوم میشود که این معامله صحیح و فضولی نبود. عدم حرمت قبض و اقباض در این واقعه مستلزم این است که این معامله صحیح بوده. که این معامله چه معامله ایه؟ معامله ایست که مقرون بوده به رضایت پیامبر، و الا پیامبر که اینو نفرموده بوده که برو به احسانی رو بکن. اونم تازه دقت بکنیم، شاید رضایت از فعلی هم نباشه، رضایت تقدیری باشه، یعنی میدونه که ای بره بهش بگیم از خب چه که قبول نکنیم، گم گوسفند گیرمون هم پولمون بود، وقتی رضایت تقدیری درست بود به طریق اولا رضایت فعلی. اما چرا این مستلزم این است که بگیم این معامله صحیح بوده؟ برای اینکه در اینجا توجیه عدم حرمت، عدم حرمت قبض و اقباض سه راه بیشتر نداره. یه راه همینه که بگیم این معامله صحیحه و نتیجهش میشه اثبات مطلوب ما. یه راه دیگه‌اش اینه که بگیم در مواردی که یک بیع فضولی مجاز واقع میشه و بعداً اصیل اجازه میکنه، در اون موارد تصرف در مبیع و سمن و اینا اشکالی نداره. چرا؟ بناءً علی الکشف الحقیقی او الحکم. و چون عروه میدونسته که ولو پیامبر الان اجازه ندادن، ولی میدونه بعدم میره میگه یقین داره عدد اجازه میکنه، پس میدونه همین الان این مال پیغمبره، این پولم مال اونه. درست؟ چون به نحو شرط متأخر کنه او میدونه این شرط متأخره محققه میشود، و ما هم مسلک اینه دیگه که اجازه چی کشف میکنه که از روز اول
این کاشف رو خواهیم داشت،
از روز اول این نقل و انتقال حاصل شده. پس بنابر این اگر پول را شات را عروه داده به اون مشتری، ملکش بود، اقبازش اشکال نداره. اگر پول دینار را از مشتری گرفته که بیاره بده پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینم ملک پیامبر بوده که اینم وکیل پیامبر بوده در این بیوشرا، یا نه خود اینم اگه بگیم به خدمتتون این قبض و اقباض هم حتی اگه بگیم فضولیه، این قبض خب میدونه بعدن حضرت اجازه میکنه این قبض رو، بس از همین الان این اشکالی نداره. یا این راه رو باید، پس یا راه اول
که مطلوب
ماست، یا این راه دوم یا راه سوم، ولی این که بگیم حرام نبوده این قبض و اقباض. راه سوم چیه؟ اینه که بگیم عرب علم داشته است به این که پیامبر راضی است به این که مالشونو به مشتری بدن تا اینکه بعد بیاد اذن میگیره و استجازه کنه. میدونه حضرت درسته الان ملک اون نشده چون معامله فضولیه، ولی میدونه که حضرت راضی است به این که این مار را دست او بده بعد من بیاد اجازه بگیره.
یعنی به اقباض راضیه،
به اقباض حضرت راضیه که بده اون که بعدم بیاد یستجیز. و میدونیم در تصرفات فیزیکی همون رضایت شخص کفایت میکنه، رضایت درونیش کفایت میکنه. اون که بحث تصرفات اعتباری نقل و انتقال و ایناست، اما تصرف فیزیکی میدونم راضیه. خب از اون طرف مشتری هم میدانسته است که این معامله فضولیه، فلذا چون میدونسته معامله فضولیه این دینار را به نحو امانت پهلوی عربه میگذاره و به عربه میده که پیش او امانتن باشه تا وقتی که استجازه کرد و معامله درست شد اون وقتی که این مال رو بده به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. فلزا اون وقت عربه کار حرامی نکرده، چون اقبازی که کرده است و این تصرف فیزیکی که در مال پیامبر کرده است میدانسته حضرت راضیه به این نفع که فعلا به او بده پیلو او باشه و بیا اجازه بگیر. قبض دیناری که کرده است از باب امانت اون که مالک داره امانت میگذاره پیشش که اون مشتری باشه، از این باب قبول کرده. که البته این در صورتی است که اون آقای مشتری جاهل باشه، عالم باشه به این که این فضولیه، این فضولیه. مثل اینکه مثلا همونجا که اومد باش صحبت بکنه اتفاقا گفت که این مال پیغمبر من خریدم، او حالا بیا به ما بفروش، پس میدونه الان فضولیه دیگه. خب این به خدمت شما رو سرات که
ولی این مطلوب از توش در نمیاد، درست؟
نه دیگه بله. خب پس این که بخواد این قبض و اقباض حرام نباشد توجیهی نداره مگر این ستا. از این سه توجیه، توجیه ثانی و ثالث باطل فیتعین الاول که مثبت مدعاست، اما ثانی چرا باطل است؟ لما سیعتی که ما اجازه رو کاشف نمیدونیم، نه حقیقی نه حکمی، بس این نیست، این نمیتونیم به وجه قرار بدیم چون این وجه باطل است. سیعتی بحثو سومی هم باطله، چون ظاهره هم اینه که اون مشتری اطلاع نداشته که کجا گفته که من این، چون مفروضه برای اینه دیگه که اون بدونه و امانت بذاره، ولی ظاهره اینه که معامله داره میکنه پول میده به این دیگه، اصلا نمیداره این وکیله.
نه عربه چی؟ عربه حرام نیست.
نه چرا برای عربه حرامه؟ برای عربه حرامه، قبضش برای عربه حرامه،
اقباض برای حرام نیست.
اقباض حرام نیست بله، ولی قبض حرامه. چرا؟
ظاهر حدیث میگه اشتری، نمیگه من امانت گذاشتم تا برم اذن بگیرم، خلاف ظاهر حدیث اصلا این حمله سبب. خلاف ظاهر حدیث میگه رفتم خریدم دوتا شات، بعد اومدم این شاتم فروختم و این ظاهرش میگه
نه درسته فروخته، نه درسته معامله فضولی کردم اشتری بله، فروختم یا خریدم بالفضولی اجازه بدید حرف سرونه قبض اقباض است. بله بله معامله که فروخته که
قبض اقباض رو بنابرای اینکه بگید امانت باشد این پول و رازیست پیغمبر بین امانت گذاری و رازیست
نه پیغمبر امانت نیست
این که خلاف ظاهر بیعه که قاعده خلاف ظاهر بیعه شما وقتی میگی اسم میخری میفروشی میگه این حمل که بگی من بیای نقل کنی بگی جریان چی بود موقع
آقای عزیز معامله که شده
معامله
نه چرا چرا فضولی معامله فضولی محقق شده
بله
اجازه بده معامله انجام شده ولی این معامله نیاز داره به اجازه صحت تأهلیه داره معامله فضولی است انجام شده نیاز به اجازه داره خب حالا تا اون اجازه نیامده این قبض و اقباض حرامه مگر اینکه اینجوری توجیه کنیم که حرام نباشه بگیم که چی؟ بگیم درسته این معامله فضولی انجام شده اما عروه چون علم داشته به اینکه پیامبر راضیه که تا این مدت اجازه بیاد بگیره این رو فعلا در اختیار او قرار بده ولی مال او نشده هنوز
بله. اینم خلاف ظاهر نیست اینم قبول میکنیم خلاف ظاهر این
معامله نه علم داشته دیگه
نه از بردش
نمونی نقل ها میگم
میگم
پس بنابرای اقباز این شات به اون مشتری این شاتی که مال رسول خدا صلی الله علیه وسلم شده بوده چون در معامله اول که گفتیم وزولی نبوده دیگه مثلا تو معامله اول دو تا شات شد مال پیامبر این شاتی که الان فروخته الان هنوز نشده مال مشتری چون اجازه میخواد بعدم باید بیاد بگه و پیغمبر اجازه بفرماید ولی چون میدونه پیغمبر راضیه به این که در این برهه تا بیاد خدمت حضرت این گوسفنده رو در اختیار مشتری بگذاره این تصرف فیزیکی چون علم برزاد حضرت داره پس اشکال نده پس حرام نیست و اما قبضش قبض هم حرامه چرا؟ توضیحی که دادن دیگه چون تصرف در مال غیر است چون این مال اونه اجازه صبر کن چون این مال مشتریه مشتری اگر به بای میآید میدهد از باب این است که مال اون شده داره بهش میده اما اگر مال اون نشده باشه مال خودش باشه راضی نیست پس تصرف اون میشه تصرف حرام خب اینجا هم اینجوری شیخ درست میکنه میفرماد که نه عروه علم به رضایت حضرت داشته این مشتری هم علم به فضولی بودن داره پس میاد اینو به چه عنوان به دست این عروه میده
امانت
میگه میشه امانت باشه پلوت باشه وقتی رفتی اجازه گرفتی معامله صحت فعلیه پیدا کرد اون وقت امانتت میشه دیگه بده به حضرت یا خودت از وکیل هستی دیگه قبول کن خب این به خدمت شما عرض شد که
حالا ایشون اشکال میکنه
بعد میفرماد ورابه و هو علم و عروه به رضا نبی صلی الله علیه و آله به اقباض ماله للمشتری حتی یستأذن و علم المشتری به کون البی فضولی حتی یکون دفع اهول سمن به ید البایه علی وجه الامانه و الا فالفضولی لیس مالکن ولا وکیلن فضولی که وکیل و وارد چیز نیست در اینجا فلا یستحق و قبض المال فلو کان المشتری آل من فلو ان یستأمنه علی الثمن اگه او عالم باشه فلو ان یستأمنه علی الثمن حتی ینکشف الحال به خلاف مال و کان جاهلن اما این جاهله که امانت نمیده که به عنوان اینکه مال او شده داره میده اون وقت میده و حال اینکه اون میدونه مال اون نیست و اون به این عنوان راضی نیست پس تصرف قبضش اشکال داره خب پس بنابراین حالا تمام بشه همون استدلالش ایتم پس بنابراین اینجوری میشه مقدمه سوم چی شد؟ این شد که این عدم حرمت قبض و اقباض لا توجیه له الا یا به وجه اول یا به وجه دوم یا به وجه سوم و این وجه دو و سه باطلون اما ثانی باطلون برای که بعدا میگیم تحقیق بر بحث خود فضولی اونجا بحث میکنیم که اجازه کاشف نیست لا حقیقتن ولا حکمن. این بالا. اما سومی چرا باطله؟ برای این که سومی متوقف بر این است که بگیم اون مشتری عالم بوده به فضولیت، این خلاف ظاهره. احتمال داره همونجور که گفتم که مثلا گفته بابا این من به پیغمبر خریدم، میگه باشه حال به ما بفروش. این مستبعده و خلاف ظاهره که کسی معامله فضولی رو بیاد انجام بده یا میدانسته این فضولی امثال داره. پس اینم خلاف ظاهره، بنابراین میمونه همون اول که مشتری که اصلا نمیدونسته اینو یه نفر گوسفند خریده میاد میگه آقا به ما بفروش، داره میره میگه به ما بفروش، مشتری که خبر نداشت. جناب عروه هم علم داشته به رضایت حضرت، فلزا معامله صحیح بوده، حضرت هم فرموده بارک الله فی صفقت یمینه. پس بنابراین استدلال به روایت عروه بارقی برای اینکه مقرونیت معامله فضولی به رضا، بلکه حالا فضولی که میگیم از باب زیغ خناقه و الا خارجان عن الفضولی به قول شیخ، اصلا در جایی که مقرونه خارجان عن الفضولی،
معامله صحیح
و معامله صحیحی. این استدلال شیخ اعظم و تقریب استدلال اون بزرگوار. خب حالا ببینیم این مطلب درسته یا درست نیست. حالا اگه آقای فرمایشی داره
این وجه دوم رو که خب مبنایه که ایشون میفهمه، اما سوم رو اقبازش رو که فهمیدید که با ابن مرزاد میتونیم بگیم قبضش رو بگیم حرامه. چرا؟ چون اون مشتری که فرد دیگری غیر از عروه بوده اون به عنوان معامله داده و حالا اینکه ممکنه جاهل باشه، درسته؟ بیان این بود دیگه. ما میگیم آقا اونجا ممکنه با ابن مرزاد درست کنیم. چطور؟ این که ولو جاهل بوده اما این قبض عروه رو گفتیم حرام میشه، اقبازش رو که علم داشته، قبضش هم حرام نیست چون علم داشته که این، یعنی علم و رضا داشته که این ولو حقیقت ماجرام بدونه تصرفش به عنوان قبض هم یه خوبش حال نداره دیگه، چون به این معامله راضیه. لذا ما هم اقباز رو درست میکنیم چه در فرض علم چه در فرض جهل، و هم قبض رو درست میکنیم با علم و رضا در تصرفات فیزیکی.
اصلا بدی نیست. حالا یعنی بگیم خدمت شما عرض شد که عروه دو تا علم داشته، یه علم چجور علم داشته که پیغمبر راضی تصرف فیزیکی بکن، اینجام علم داره به این که اونجام علم تقدیری شاید باشه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که حالا به حسب زواره هم که علم غیب بنا نیست اینجا اعمال بشه، فرضایش فرمودن کیفه تو این و صنعت کیفه، چجوری آخه این کارو کرد؟ خب اونجا علم داره پیغمبر راضی هم که بعد بره حتی یستعزن، اینجا هم میدونه این آقا راضیه عروه. چرا؟ برای که یا معامله صحیحه یا باطل. اگه صحیحه که خب معلومه، اگه باطل هم هست میدونه این راضیه که بعد که میره استیضام میکنه معامله درست میشه، الان اینو در دستش باشه و بره. ممکنه بگیم همچه علم رضایت لازم نیست اینجا بگیم، یعنی یه فرضیه چهارمی هم وجود داره که بگیم این که قبض و اقباض بر عروه حرام نبوده است از باب این است که عروه دوتا علم داره، یک علم نسبت به پیامبر داره که حضرت راضیه، یک علم نسبت به این مشتری داره که این مشتری هم درست چه بداند چه جاهل باشه چه عالم باشه راضیه. اگه عالمه که این فضولیه خب به نوع امانت و راضیه، اگه جاهل هم هست باز اگه بداند که این فضولیه و من میرم اجازه میگیرم بازم راضیه و منم که بناس برم اجازه بگیرم و میدونم هم که اجازه حضرت میده،
خب طرف وقتی که رو ظاهر
پس رو پس اشکالی نه
ظاهر حال منو میبینه مشت بایه میگه که آقا بیا اینو به من
میگه به رضایت تقدیری دیگه.
نه 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 رضایت تقدیری این از میگن احرازیه، اون باید احراز کنم معزول بودن و رضایت.
بله بله تقدیرم.
نه
تقدیرم نه من تقدیرنا من رضایت تقدیری او را
فهمیدم آقا. اما از کنم در پیغمبر، پیغمبر یک کار بیشتر نمیتونه بکنه، اونم چه اینی که شاطی رو میخواسته.
یک کار پیغمبر بتونه،
یک کار توی این قضیه بیشتر، یعنی حضرت یک عمله بوده، اونم چه اینه که میخواسته بره یه شاطی رو به دست بیاره. اما اونی که داره وای میفروشه دو تا کار داره میکنه، یا باید من اینو بفروشم و پول رو بگیرم، این منافات داره با اینکه اصلا نفروشم و این رو امانت بگذارم. ببینید تو قضیه پیغمبر، پیغمبر آخر چیزی که ضرر نکرده که احراز میکنه، یه کاری بیشتر نمیخواسته بکنم، شاد بوده بخره، حالا شادشو براش میارم واسه پیغمبر من ارده دینار هم میارم. این مثلا این رضایت تقدیری وجود داشته، چون یک کار مد نظر پیغمبر بیشتر نبوده و این عمل هم یا تحقق به علاوه یک زائدی. اما در مورد اون شخص بایه دو تا چیز متحافت تفاوت ذاتی داره. تفاوت ذاتیش چیه؟ اینه که اگر من فروختم ملک او شده و این از ملک من دیگه خارج شده، این یتعافت با این که من بخوام امانت بذارم و از ملک من خارج نشود و دو تا اراده در سوق نفس آقای بایه نمیتونه متحقق بشه و نمیتونیم احراز بکنیم. شما میفهمید
آقای بایه یا آقای مشتری؟
مشتری دو تا چیز میخواد دیگه.
چی میخواد؟
اینو میخواد که این پولو من قبض اقواز میکنم، توی عربه قبض کنی،
گوسفنده رو گرفته.
بعد گوسفنده رو گرفته و پولو داده.
خب گوسفنده رو که گرفته، ما به ما گوسفند ببینید،
گوسفنده رو گرفته که غیر عمل غیر عربه است، اون کار نداره.
خب
قبض پول
مورد، اما پوله رو داده به عربه.
بله
درست.
عمر چی داده؟
به امان امانت هم نداده.
احسن. نه. داده.
نه نه خب صبر کنید اجازه بدید. ولی ولی عروه عالم است به این که او راضیه، چون میداند که اگر او بداند که من میرم اجازه میگیرم و این معامله صحت پیدا میکنم،
اجازم قطعیه
و اون راضی.
این اگر هم میخوام
و اگر بگید این کفایت میکنه،
اگر خلف اگر اول، اگر اول اینه که ملک تو بشه، اگر قبل اینه که ملک تو نشه، ملک من باشه، امانت دستت باشه تو بگید.
بله بله میگم یه تو ساعت چهارم میشه دیگه. یعنی به عبارت اخرى شیخ اعظم قدس سره این که رو اون صورت که ذکر فرمونده، ایشون یه صورت چهارم اضافه کردن، گفتن یه صورت چهارمی هم قابل فرضه. درست؟ که میگیم عروه دو تا علم داشته، هم نسبت به اون هم نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که راضیان، پس بنابراین کار حرام نکرده، پیغمبر لازم نبوده نهی بکنه،
که باز خلاف ظاهره این.
خب این به خدمت شما عرض شد که منتها این صورت، حالا اون که استیمان باشه، استیمانش یکی گفتیم خلاف ظاهره، یه اشکال دیگه‌اش هم اینه که خب اگر میدانست مشتری که فضولیه، حق نداشته چیو بگیره، شاتو بگیره، فضولیه دیگه، حق نداشته شاتو بگیره. حالا که شاتو گرفته کار حرامی انجام داده، عروه هم نهی از منکرش نکرده، خب پیغمبر اکرم چطور بهش نفرمودن که
حضرت چی تشویق کردن؟ این
فعلو
یا عدم نهی از
منکر؟ نه اگه بخوایم اینجوری بگیم دیگه، پس بخوایم بگیم اینم باطله، پس متعیم شما اولیه. چرا؟ برای اینکه این فرضیه درست دو تا اشکال توشه، این فرضیه دو تا اشکال توشه.
مترجم
چی میفهمید؟
حضرت چی رو تشویق کردن؟
معامله رو اون که تمام
این حرامتون
بله. بله آخه دو مقدمه ثانیه چی بود؟ گفتین که این حرام نبوده بر عروه. چرا حرام نبوده؟ چون از تقدیر نبی
بلد.
از تقدیر نبی صلی الله علیه و سلم که نه یه ممکن نکردن، نبیم چه غلطی چون این کم چه کار غلطی که درست؟
الان حرام زنید به مشتری دیگه این سری،
حالا اینجا
آن مرده نهی از منکر نکردن، مگر حضرت چیزی که تشویق کرد نهی از منکر نکردن رو تشویق
نه نه متعرض
اون
متعرض اون نشد. اگر فرضیه سوم باشه،
خب
اگر فرضیه سوم باشه
دو تا فعله،
بله
دو تا فعله، یعنی یک فعل این است که عروه به خاطر علمی که داشته حرامی انجام نده،
فعل دوم اینه که بحث دوم اینه که نهی از منکر نکرد نسبت به اون کار مشتری.
مشتری که مشتری هم که مشتری هم چی بوده؟
مشتری
کار عوامی انجام. نه ما حضرت یه چیز دیگر رو تشبیه کردن، صحبت سن این که راجع به این حرفی نزدن، درسته اون معامله رو بگن درست
و این کار اردن هم تایید بکنن، ولی حالا این که نسبت به اون نهی رای بردن میخوان دو تا فعل رو دارید، یعنی تشبیه حضرت خود به این فعل.
بله
ولی اون یه فعل دیگه یه که نهی رو مجرد کرده.
حالا کسی بگید که آقا چرا؟ حالا این میخوام بگیم بیانی که حالا برای شیخ میتونیم بگیم اینجا دو نفر، حالا تا مقام بررسی مقام چون شیخ نفرموده وجه چیزش را، اینجا همین فرموده و ظاهر ولکن نظاهر هو اول الوجهین، یعنی اون همون جایی که مقرون به رضا هست اول الوجه اونو فرموده، اما دیگه حالا این چرا خلاف ظاهره و اون چرا دیگه اینو وارد نشده ایشون
منکر اینو نمیتونید حلش بکنید؟
بله؟
منکر مشتری
منکر آجا واقعی نبوده.
اگر چرا واقعی نبوده؟
خاطر این که او علم داشته که بعدا پیامبر رضایت داره و تصرفات او را درسته
احسن
در قربه او منکر انجام نبده.
چرا؟
منکر واقعی نیست دیگه، چون قربه میگه من میرم رضایت رو میگیرم.
الان که رضایت نگرفت
الان به احترام نیست.
کی؟
الان
شما میفهمید
او جاهل بوده نسبت به
عملیات. نه 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 نه، باید بگید چون این فرض سومی است، اون عالم بوده،
عالم بوده، او عالم بوده و عربم یقین داشته پیامبر
و استیمانن گذاشته. خب ببینید عالم بوده است به عنوان امانت داده به عربه، فلزاست با این شیخ میفرماید که عربه در قبضش کار حرامی انجام نداده که پیغمبر بخواد بهش بفهمه چرا این کارو کردی. چرا؟ چون اون مشتری به امانت به دست عربه داده. پس عربه نه در گرفتن خلاف کرده که حضرت بخواد نهیش بکنه، نه در اقبازش خلاف کرده که حضرت بخواد نهیش بکنه،
ولی مشتری.
اما مشتری خب درسته در قبض و اقباز خودش کار حرامی انجام نده که حضرت بهش بخواد بفرماید چرا قبض کردی، چرا اقباض دادی، درست؟ اما میتونن حضرت بهش بفرمایند وقتی اون عالم به فضولی بود، که فرض ما اینه دیگه، این فرض استفهامی که اون عالم به فضولی بوده فلزا امانت میده، بگن که خب این اون که عالم نبود
ولی
خود علم به رضایت حضرت
داشته، بخواهد فهمه کیه علم به رضایت حضرت؟ گفتگو کرده با مخیر میدونم، درسته علم داشته که این مال حضرت بود، درسته علم داشته، مشتریه علم داشته که این اجازه نداره و فضولیه، درسته اینو میخواد بفهمه دیگه،
مشتری فضولی میدونه،
میدونه ولی خب. باز حرام نیست. چرا؟
چرا؟
چون فکرم ایشون هم رو باید بفهمه که چون گفتگو کرده با عربه، از کلام عربه برداشت کرده که حضرت راضی
نیست. حالا اینا
قربت احواز نمیشه،
دقت بکنی
لعله عربه بهش گفته و تحصیل راضی بابا خودش علم داشته.
بابا مقام این که حالا ما بیپذیریم جواب باید داریم یا نداریم، یه حرفه یکی که شیخ به چه وجه داره میفرماید
لعله کافیه، لعله کافیه اینجا.
نه بابا خلط نفرمایید بین دو مقام را، یک وجه این است که ما میخواییم بگیم شیخ چرا فهمده ظاهر این است دون او، مستند این که شیخ میفرماید ظاهر این است دون این، چرا دو وجه میشه برای شیخ بیان کرد. حالا این دو وجه درسته درست نیست این وجود حالا تا ببینید دو وجه میشه بیان کرد، یکی این همون که گفتیم که ظاهر اینه که اون خبر نداشت، جاهل بوده مشتری، و این فرضیه فرضیه سوم مبنیه بنا است که عالم به فضولیت بوده. دو این که حالا اگر عالم به فضولیت باشه و این بگیم این خلاف ظاهر نیست، عالم به فضولیته، خب این عربه پس کار خلاف اینجا انجام داده، ولو نسبت به اقباز و قبض خودش خلاف انجام نداده، اما نسبت به کار او کار خلاف انجام داده، علاوه بر اینکه یک کار خلاف دیگه هم اینجا وجود داره نسبت به او، و اون اینکه آنه بر اسم کرده چون ده اقباز کرده به او، یعنی اون شات را تحویل او داده، دست او داده، اگر این گرفتن برای او حرامه، این اقباز اینم برای او اهانت بر اسم میشه. از این جهت هم باز اشکال پیدا میکنه، حضرت چیزی نفرموده. ممکن است شیخ اعظم قدس سره که فرموده از ظاهر این است که این وجه هم باطله، پس اون وجه درسته، نظر شریفش به این امور ثلاثه باشه، به این امور ثلاثه که عرض کردیم. حالا ببینیم این استدلال مرحوم شیخ اعظمه، حالا ببینیم جوابایی که اینجا وجود داره چیه. جلسه بعد ان شاء الله. صلی الله علی محمد.